أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون هدف خلقت انسان، یعنی رسیدن به کمال و رسیدن به انسان کامل، موضوع سخن بود. عرض کردیم یک بخش از کمال انسان در گرو ایمان کامل اوست. بالاترین سرمایه هر مرد یا زنی هم همینه. سرمایه ما بالاتر از ایمان نداریم. هر کمالی رو برای خودمون تحصیل بکنیم، در مقابل ایمان به خدا بدون اقراق میگیم صفره، یعنی هیچه. به خاطر اینکه دنیا در مقابل خالق صفره، هیچه، و انسان هر کمالی رو از دنیا برای خودش تحصیل بکنه، حالا چه شهرت تو این دنیا رو تحصیل بکنه که گاهی هم همین شهرت ها به ضررش هم تمام میشه، تازه چون روز قیامت قرآن کریم می‌فرماد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روز قیامت هر کسی فرار میکنه از پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و بچه‌هاش و حتی از رفقاش. هر کس او رو بشناسه فرار میکنه، میره یه جای میسته که اطرافیاش کسی او رو نشناسه، مبادا کسی حقی به گردن او نداشته باشه. و برای اینه که مشهورن اونجا خیلی بلا به سرشون میاد، هر جا میرن برای افراد میشنسون گه این فلانی است، بعدم یه کارش هم زار باشه دیگه هیچی. آبروزی که اونجا براش میره مثل اینجا نیست. اینجا ممکنه انسان یه تصنعی، یه کار ساختگی در بیاره و یه سری افراد رو به خودش جذب بکنه، یه رأی رو برای خودش جمع بکنه، اما اونجا اینطور نیست. اونجا فکر عوض میشه و تأسف میخوره برای این کارهای بیهوده یا گناهی که تو دنیا کرده. بالاترین کمال گفتیم ایمانه. ایمان در روایتی که دو شب در پیرامونش داریم صحبت میکنیم و در اصول کافیس میفرماید هفت سهم داره، هفت درجه داره، و انسان ها ممکنه از این هفت سهم یکی دو تاشو سه تاشو داشته باشن، و خیلی کم میشه کسانی که هفت سهم رو داشته باشن. تازه اون یکی دو سهم هم که بعضی دارن شدت و ضعف خیلی داره. یعنی هر کدام از این درجات همطوری که دیشب مثلا راجع به یقین صحبت کردم، توجه کردید که فرق بین علم الیقین و عین الیقین تا برسه به حق الیقین چقدر زیاده، به خصوص راجع به علم حصولی و حضوری و تفاوتش که صحبت کردم، انسان متوجه میشه که راه خیلی درازه، خیلی طولانی است، لکن به لطف الهی این راه خیلی کوتاه میشه. لطف الهی و توسل به اهل بیت علیهم السلام، انسانهای کاملی که هم احباء پروردگارن هم ارکان توحید خداوندن، با توسل به اینها راحت انسان میتونه به نتیجه برسه، منتها اونها هم با مصلحت عطا میکنن، با حکمت کار میکنن، نه بی دلیل و بی کش و پیمان. حالا یه حال فرمود تو این روایت که اگر کسی دارای یک سهم ایمانه، شما درجه دوم رو برو تحمیل نکنید. اگه دارای دو سهمه، درجه سومش رو برو تحمیل نکنید. هر کسی ظرفیتی داره، شرح صدری داره، طاقتی داره و به اندازه طاقتش هم خداوند از او تکلیف خواسته. تا الان سه سهم این روایت رو خوندیم و امشب پیرامون رضا، چهارمین سهمی که در این ایمان گفته شده، میخوام مقداری صحبت بکنیم. در روایت فرمود ان الله عز وجل وضع الايمان على سبعه اسهم على البر والصدق واليقين والرضا. راجع به بر و صدق و یقین جملات مختصری رو گفتیم و امشب پیرامون رضا مقداریم خواهیم صحبت بکنیم. اول رضایت رو معنا کنیم. بعضی از محققین رضایت رو این چنین معنا کردن: اطمینان به قضا و قدر الهی در هنگام بلا و عدم اعتراض قولا و فعلا. الاطمینان به قضاء الله و قدره عند البلاء و عدم الاعتراض علیه. این تعریفی است که بعضی گفتن و خلاصش اینه که انسان هنگامی که تقدیر الهی به این میشه که بلایی به او برسه، تو وجودش یک اطمینانی داشته باشه که به خاطر این اطمینان هیچ گونه اعتراضی به پروردگار نکنه، نه قولن و نه فعلن. قولن اعتراض نکنه یعنی نوچنوش نکنه، نگه خدای چرا همچین شد. فعلن یعنی عملن اعتراض نکنه، یعنی تو عمل تو عبودیت خداوند هیچی کم نگذاره. اگه نماز شب اول وقت هم میشه میخونه، الان وایساد بخونه، نگه حالا ما امروز این مصیبت اون رسته کسلیم حالشو نداریم. اعتراض عملی نکنه تا چه رسید به این که بعضی اعتراض عملیشونه که اصلا نماز میذاره کنار، میگه من این خدا را دیگه قبول ندارم به خاطر این بلاهایی که به من رسیده. و بعضی هم که تو عدالت خدا تشکیک میکنن. یه جوانی سه روز پیش اومده بود راجع به عدالت خدا تشکیک میگه و لدل ورود که اومد پیشم از قیافش متوجه شدم که مشکل خیلی داره. منتها متاسفانه فرزند شهیدم بود، اما از هم لای بود که چون با روحانی در ارتباط نبود، پیش دکتر روح نرفته بود، سالهایی اشکالاتی به ذهنش رسته بود، اینا جمع شده بود، باورش نمی‌کرد که کسی بتونه جوابشو بده. منم چون حواسم جمع بود، قبل از که جوابشو بدم گفتم پیشا پیش بهت میگم که چون مدت زیادی سی سوال تو ذهنت نگه داشتی، جواب من شما رو قانعت نمی کنه و عیب از جواب من نیست، عیب از شماست که این بیماری رو چند سال تو وجودت نگه داشتی. مثل بیماری جسم دیگه، اگه انسان نرفت معالجه بکنه چند سال یه بیماری تو جسمش باشه، بعد بره پیش دکتر، دکتر خب معالجه میکنه، اما معالجه دیگه تأثیر نمیذاره، خیلی دیر دیگه مرض مزمن شده تو وجود شخص. بیماری روح بدتر از اینه. اتفاقا همینم شد، یعنی با اینکه قبل از جواب بهش گفتم لو داد خودشو، یعنی تو همون جلسه اعتراف کرد، یعنی بعد که جواب شدم دم قانع نشد و گفتم ملایال تقصیر منه که زود جوابتو دادم و به تعبیر دیگه زود ضرب فنی کردم، باید یه مقدار بازیت میدادم، ردت میکردم برو فلان موقع بیا، یه مقدار دستورای حاشیه‌ای بهت میدادم تا ارزش جواب رو هم بفهمی هم روش فکر بکنی. در صورت رضایت رو این محقق عالی مقام این چنین معنا کردن، اطمینان به قضا و قدر الهی در هنگام بلا و عدم اعتراض قولا و فعلا، فعلا یعنی عملا. یه دو تا نکته رو در تصحیح این تعریف باید بگیم، این تعریف تعریف ناقصیه. اشکال اول این تعریف اینه که این تعریف مقام تسلیم رو معنا کرده نه مقام رضایت را. فرق از بین تسلیم و رضایت، تسلیم اونه که انسان از نظر ظاهر هیچ نمیگه، تسلیمه، اما ته دلش هم ناراضیه. سرباز تو جبهه جنگ یه وقت تسلیم میشه به دشمن، یه پناهنده میشه، خیلی تفاوته. تسلیم میشه یعنی چه؟ تسلیم میشه یعنی اسلحه‌اش تمام میشه، دیگه فشنگ نداره، میبینه اگه تسلیم نشه دیگه کشته میشه، دفع افسد به فاسد میکنه، میگه کشته بشم خیلی بدتره، بذار حداقل تسلیم بشه، حالا فعلا جانمون رو حفظ بکنیم. اینا میگن تسلیم، اما قلبا راضی نیست. پناهنده به کی میگن؟ پناهنده اونا میگن که اختیارن میره به دشمن پناه میاره، اصلا اعتقاد که نداره با دشمن باید بجنگه، به عکس اعتقاد داره که باید بره با دشمن همکاری بکنه. پناهنده میشه رضایت دارد از این که برد اون طرف. یعنی تسلیم و رضایت خیلی تفاوت داره. یخ انسان در مقابل بلایی که بهش میرسه اعتراض نمیکنه به خداوند، اینه میگن تسلیم. یه وقت علاوه بر اینکه اعتراض نمیکنه خوشنوده، رضایت خوشنودی رو میگن، خوشحاله. لذا این تعریف که میگه رضا به معنای اطمینان نفسه، اطمینان خوشنودی توش نخوابیده هنوز. مثل این که به کسی میگه آقا شما راضی هستی؟ راضی هستی یعنی چه؟ یعنی خوشنودی، ته دلت راضی باشه. و کلمه اطمینان نفسی که ایشون گفتن، بعدم گفتن اعتراض نکنه، این تعریف با مقام تسلیم سازگاری داره و مقام رضایت فوق تسلیمه. تو این روایت نمیگه یکی از درجات و سهم ایمان تسلیمه، فرمود رضایته. و رضایت رو خیلی انسان باید زحمت بکشه تا به او برسه. این نکته اولی که تو این تعریف باید اضافه بکنیم. نکته دوم، کلمه اندل بلا است که ایشون فرمودن. فرمودن رضایت موقع بلا، در حال که رضایت اعم از بلا و غیر بلا است. انسان وقتی به مقام رضایت میرسه خوشنود است در همه حالات، نه اینکه بگیم خوشنود است وقتی بلا به اون میرسه. راضی، راضی از پروردگار، اینو میگن که اگر در شدت نعمت باشه خوشنوده، در شدت نقمت باشه بازم خوشنوده. لکن این نکته را هم عرض بکنم که اون وقتی که در شدت نعمت، رضایت داشتن هنر نیست، چون همه مردم خوشحالن، سر سفره نشسته لقمه های چرب و گرم رو میخوره، هی میگه الحمدلله الحمدلله، رضایتشو اینطوری نشون میده. اینم خوبه، انسان باید همیشه راضی باشه، اما اینجا فایده ای نداره زیاد. مقام رضایت بروز و ظهورش هنگام بلاست. اونجاست که افراد چهار دسته هستن. اما این که حالا ما بگیم در مقام نعمت همه راضیان، این دلیل نمیشه که تعریف رضایت رو بیان مختصش بکنیم به بلا. این تعریف، تعریف ناقصیه. تعریف ما حق نداریم محدودش بکنیم، بگم رضایت معناش اینه که هنگام بلا انسان راضی است. یعنی اگه اشکال اول تعریفم حلش بکنیم، به جای اطمینان که تو تعریف اومده بذاریم خوشنودی، خوشنود باشه به قضا و قدر الهی. اگه خوشنودم بگذاریم اشکال اول حل میشه، اما اشکال دو هنو هست که تو تعریف گفته اندل بلا. و رضایت که فقط تو هنگام بلا نیست، که تعریف یه معنای عامیست، وسیعه. مؤمن تو تمام زندگیش راضیه، دم پستا راضیه. دیدی رفته میوه بخرید، میگه دمپسا کیلوی 50 تومن. دمپسا معناش نیست که همش بده، نه، میوه رسیده و نارسیده میگه دمه رو با هم. مقام رضایت معناش نیست که فقط تو بلا انسان راضیه، نه، دمپسا راضیه. اون وقت که بچه بهش داده میشه سر به سجده شکر میذاره، نعمت میدونه. وقتی که بچه ازش گرفته میشه باز سر به سجده میذاره، تشکر میکنه، میگه اینم نعمته، منطور نعمت خفیست. خفیه یعنی واضح نیست، مردم متوجه نیست. هر دوشو نعمت میدونه. این دو اشکالی که تو تعریف و اگه برطرف بکنیم، تعریف رو می‌بینید چه تعریف زیبایی است. مقام رضایت اینه که انسان تو هر حالی باشه از ته دل خوشنوده. مقام رضایت رو ما از روایت امام صادق علیه السلام می‌فهمیم که حضرت فرمودن مؤمن در هر حالی باشه خیر اوست. اگه مالک شرق و غرب عالم بشه، ریاست همه جا رو پیدا بکنه، کل دنیا در اختیارش باشه، خیرش تو همینه. یعنی خدا براش جور کرده، خیرش هم تو همینه. و اگرم بدنشو تکه تکه بکنن، امام صادق علیه السلام میفرماند باز خیرش تو همینه، خیر این با تو همینه که باید بدنش تکه تکه بشه. مؤمن همیشه اینطوریه، دم پسا خیر برای اوست، لذا همیشه راضیه. اما کافر تو هر حالی باشه شر برای اوست. مالک شده باشه، پادشاه شده باشه، شرق و غرب عالمو گرفته باشه، به ضررش تمامه، آخرش به شر اوست. روز قیامت گده ای کاش اینقدر سلطنت هم طول نمی کشه، ای کاش یه روز هم مسلط نشده بودم و این همه ظلم گناه نکرده بودم، به ضررش تمام میشه. اگر هم بدنشو تکه تکه بکنن و تو بدترین وضع زندگی باشه، باز به ضرر اوست. مثل بعضی یهودی ها که شر دنیا و آخرت رو بر خودشون دارن، هم تو دنیا با نکبت زندگی میکنه، آخرتش هم که بجاش همینه. علتش هم اینه که نمیرن تحقیق بکنن، منصف نیستن تو برخوردهاشون، تو فکرشون، تو عقیدهشون منصف نیستن. اگر انصاف داشتن حق رو زود میشناختن. اونم توی همچین کشوری که هر جاش انسان نگاه بکنه دلیل از کوچه و خیابون میباره. اگر میشه کسی بگه من سوال داشتم کسی نمیتونست جواب منو بده؟ تو کشورهای کفرش هم کسی عذر نداره. امروزه هیچ کس عذر نداره. خیلی کم اتفاق میفته کسی معذور باشه و خدا رو نشناسه، شیعه رو نشناسه. امروزه تقریبا همه حجت برشون تمام شده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر جهانی رو، ایشون میفرمودن یکی از فواید انقلاب ما اینه، این انقلابی که به وجود اومد، فهمدن باید این انقلاب میشد تا نام شیعه به سراسر دنیا منتقل بشه. قبل از انقلاب خیلی از کشورها، بیش از نصف از مردم دنیا اصلا خبر نداشتن که یه مذهبی هم کره زمین هست به نام شیعه. اکثر مردم نمیشناختن. اما با پیروزی انقلاب، صدای انقلاب که به گوش جهانیان رسید، به دنبالش هی میگن اینا شیعیان هستن، اینا مذهب تشیع رو دارن، معتقد به 12 امامن. حجت تمام شد. یعنی الان وقتی امام زمان ظهور بکنن، ذهن کل مردم دنیا آمادگی داره. یه وقتا نمیگن این آقا کیه، میگن همون آقاییست که شیعیان میگن، همون امام 12 هم که میگفتن قایبن، یعنی همون مسیحی یهودیه، اسم شیعه الان به گوشش خورده. و یکی از علمای دیگه معتقد بودن ظهور صغرا، میگفتن همونطور که غیبت حضرت 69 سال غیبت صغرا بود، بعد غیبت کبرا شروع شد، و میگفتن ظهور حضرت هم یه ظهور صغرا داریم و این آمادگی ذهنیست که الان تو کل دنیا فراهم شده، و یه ظهور کبرا داریم و اون لحظه ایست که آقا ظاهر میشند و رسما خودشونو معرفی میکنن. خب مقام رضایت رو متوجه شدید چیه؟ عرض کردم در موقعی که نعمت به انسان داده میشه باید راضی باشیم، اما این بایدش ارزش نیست، چون اونم که انسان کاملی نیست، اونم تو مقام نعمت راضیه. کی رضایت مایه کمال انسانه؟ یعنی یه درجه رفته بالا، اون وقتی که تو بلا و گرفتاری راضیه. تو مقام بلا و گرفتاری مردم چهار دسته میشن. دسته اول، بیش از 50% مردم بلا که بهشون میرسه داد و فریادشون میره بالا، زجه میزنن، گریه میکنن. دیگه نمونش، برید باغ رضوان، اونجا یه صبح تازه اونجا وایستید ببینید اکثر کسانی که مصیبت بهشون رسیده افراد نزدیک، اکثرشون دارن گریه میکنن، داد و فریاد میکنن. اکثر مردم اینطوریه. تو بلای بزرگ زجه میزنه. دسته دوم، یه دی هستن که برخورد عاقلانه تر دارن، تسلیمن. تسلیم نه به این معنا که گریه نمی کنه. این اشتباهیست تو ذهن بعضی هم ایجاد شده، فکر میکنن اون که داره زجه میزنه گریه میکنه تسلیم نیست، اون که هیچی نمیگه تسلیمه. نه، این منظور نیست. مقام دوم که میگیم تسلیم، ممکنه دارید گریه میکنه، اشک میریزه، بلاخره بلاست رسیده، دل که نباید قصی باشه، دل که نباید سنگ باشه، باید اشک بریزه دیگه. دل وقتی مهربانه، ظریفه، دارای عشق و محبت، اینطوریه، وقتی مصیبت ببینه خوب گریه میکنه. اما تسلیم از نظر فکری است، یعنی چیزی نمیگه، اعتراض نمیکنه. این جمله‌ای که تو این تعریف بود گفتن مناسب با مقام تسلیمه. اعتراض به خدا نداره، نه تو زبان نه در عمل، در حالی که نوع مردم گفتم تو قسم اولن، اعتراض میکنن چرا همچین شد. همون نوچی که میکنه یعنی چرا. اگه ازش سوال بکنید که شما مایل بودی این مصیبت اتفاق بیفته، میگه نه. اگه ازش سوال کنید که خداوند اگر از تو سوال میکنه، از تو اجازه میگرفت که این مصیبت اتفاق بیفته یا نه، اجازه میدادی؟ فوری میگه نه، اجازه نمیداده. این تسلیم نیست، یعنی تو این حال که داره زجه و گریه میکنه ناراحته، منتها قدرت نداره که جلوی مصیبت رو بگیره. اگه قدرت داره جلوش رو میگرفت، دستش به خدا نمیرسه، نعوذ بالله، ولی یه توهینی به خدا میکرد، چنانچه بعضی هم میکنن. اما دسته دوم تسلیمه. تسلیمه یعنی اعتراض نمیکنه. دسته سوم که درجه خیلی بالایی است، بحث رضایته. دیگه به اینجا که میرسه تقریبا نمیتونید کسی رو پیدا بکنید که راضی باشه، خوشنود باشه از بلایی که براش اتفاق افتاده. و خوشنودیش به خاطر چیه؟ رمز این که میبینید این شخص خوشنوده اینه که این شخص خدای خودشو خوب شناخته، خدای خودشو مهربانتر از پدر و دلسوزتر از مادر میدونه، فهمیده اینا. نه اینکه الان من دارم به زبون میگم و شما میشنوید، این نه. اون تو درونش به یه حالتی رسیده، مثل کسی که مقابل مادرش که قرار میگیره هیچ وقت التماس به مادرش نمیکنه. هیچ وقت دید کسی به مادرش التماس کنه که فلان چیز رو به هم بده؟ مادر اونقدر بچه دوست میداره که اگه بچهش التماس که هیچی هم که نگه، این مادر بدونه که بچهش فلان چیز احتیاج داره، حتی مخفیانه ممکنه تو ساک او بگذاره، بالاتر از این از شکم خودش مادر میگذاره به خاطر بچهش. اینطوریه. و این رو بچه فهمیده، نیاز به درس دادن به اون نیست، نمیخواد کسی بهش تذکر بده. لذا هیچ وقت به مادر التماس نمیکنه که فلان چیز که احتیاج داره من بده. با این اطمینان اگه یه جایی دید مادر یا پدر برخلاف میل او دارد عمل میکنه، اگه حقیقتا پدر و مادر شناخته، میگه مصلحت من تو همینه، راضیه، نه تسلیمه، راضیه، خوشنوده، میگه همین که پدرم میگه همینو من میخوام. مادرم چیزی میدونه که من نمیدونم، با اینکه نمیدونم و رو فکر ناقص خودم فکر میکنم این اشتباهه، اما چون پدر مقابل منه، مادر در مقابل منه و من در بس قبولشون دارم اینا را، لذا راضیم، کمال رضایتو دارم. این جمله ای که گفته میشه آنچه از دوست رسد نیکوست، اینجا مصداق داره. یعنی حقیقتا دوست باشه، نه دوست نما. اگه حقیقتا دوسته، دوست همیشه خیر انسان رو میخواد، خوبی انسان رو میخواد. تازه این مثال پدر و مادره که گفتم، نمیخوام خدا رو به پدر و مادر تشبیه کنم، چون دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که خدای متعال به مراتب دلسوزیش بیشتر از پدر و مادره. ما نمیتونیم پدر و مادر رو بگیم بعد بگم خدا مثل پدر و مادر، نه. اشکال دوم این مثال اینه که پدر و مادر اطلاعاتشون ناقصه، یعنی گاهی وقتا راست راستی اشتباه دارن میکنن، میخوان خدمت کنن به بچهشون، اما اتفاقا ممکنه یه جا اشتباه بکنن و به او ظلمی رو بکنن و حق با بچه باشه. دوستی خاله خرسه رو شنیدی دیگه، اونم میخواست دوستی بکنه دیگه، اما خب گاهی وقتا ضرر میزنه، میخواد دوستی برسونه اما نمیتونه. اما راجع به خدا که دیگه اینطور نیست که. لذا ما اگه خدای خودمون رو بشناسیم، فوق پدر و مادر به خدا نگاه میکنیم. اولا مهربانی او رو صد برابر و بیشتر از پدر و مادر میدونیم به خودمون، و ثانیا هیچ وقت نمیگیم خدا خطا کرد، تو بلایی که به ما رسون اشتباه کرد. راجع به پدر و مادر ممکنه ته فکرمون آخرش یه جا این بیاد که میگم دل سوزن، پدر و مادر مهربان هستن، اما یه جا ممکن اشتباه بکنن. اما راجع به خداوند که دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. لذا راجع به خدا میتونیم 100% در بس راضی باشیم. اگه کسی این فکر رو بکنه، کم کم به مقام رضایت نزدیک میشه، اونقدر خوشحاله، همیشه از خدای خودش خوشنوده. تو شدت بلاستا خوشنوده، خوشحاله. این اواخر عمرشون مرحوم آیت الله میر جهانی اینطوری بودن، تقریبا ما نگاهشون که میکردیم دیدیم سر تا پاشون بیماری بود، عجیب بود، من اینطوری نیده بودم. وقتی نگاه میکردم چشمشون مشکل داشت، حرف زدنشون به لکنت به سختی دیگه حرف میزدن، ساده نمیتونستن صحبت بکنن، دستشون رعشه شدیدی داشت که یه چای خوردن برشون خیلی مشکل بود، پادرد شدید داشتن، کمردردشون قدر زیاد شدن، این اواخر دیگه میخوابیدن، یه مدت بود مینشستن رو تقریبا دیگه، این اواخر میخوابیدن همچنین، اصلا درد نمیذاشت شبها بخوابن. گاهی میرفتم در منزلشون، با اینکه به شدت از مهمان پذیرایی میکردن، روحیشون اصلا یه روحی خاصی بود، مقید بودن با همون زحمت برن یه چای برای انسان بیارن. هرچی میگفتیم ما نمیخوایم مزاحمت براتون ایجاد کنیم، ما فقط میخوایم از صحبتون استفاده کنیم، اما مقید بودن پذیرایی از مهمان رو بکنن. در این حال گاهی اونچنان درد بهشون فشار آورده بود که روز وقتی میرفتیم خدمتشون عذرخواهی میکردن، میگفتن دیشب من خوابم نبرد، اصلا نمیتونم. شدت بلا بودند اما تو جلسه شون وقتی صحبت میکردن که خب مشغول صحبت بودن، تا ساعتشون تمام میشد مرتب میگفتن الحمدلله الحمدلله. بلند که ای کسی نمیدونست کی دارد میگه این ذکر، فکر کرد یک کسی است غرق نعمت ظاهریه. اما معلوم بود اون ایمان آنچنان وجود این مرد بزرگ کرده و پر کرده، تو شدت بلا میگه الحمدلله 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 و این تکرار میکردن. یکی از بزرگان یه روز اومده بودن خدمت ایشون، خواستن تسلی بدن به ایشون، میگفتن که امام زمان علیه السلام که حال شما رو میدونن اینطوریه، اگر راضی نبودن به این حال شما قاعدتا حضرت خب حالتون رو عوض میکردن، از اینکه حالتون رو عوض نمیکنن معلومه حضرت راضیان به همین حالت شما. میخواست اینطوری ایشون رو دل تسلی بده. ایشون تو جواب هیچی نگفتن، تو جواب گفتن الحمدلله الحمدلله و دور شد که همین ذکر ادامه داده. مقام رضایت خیلی مقام بلندیه، به این زودی کسی به اینجا نمیرسه. حالا ما اگه زحمت بکشیم تو همین مسیر که گفتم خدا رو بریم خوب بشناسیم، ممکنه اواخر عمرمون 10 سال 20 سال نمیدونم 50 سال ممکنه کسی زحمت بکشه به مقام رضایت بالاخره برسه. به طور طبیعی گفتم نمیرسه کسی، من تو با توسل چرا دیگه متوسل به خود اهل بیت علیهم السلام بشیم ممکنه. تو مقام رضایت داستان میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو معمولا میگن که روز عید قدیر مردم میمدن دیدن ایشون، آزادشون هم پذیرایی میکرد از مردم، بعد آزادشون رفت تو اندرونی سر منبع آب اتوان پاش لیز خورد و سرش خود لبه منبع و افتاد فوت شد. معلومه با شدت خورده بود که خونریزی اونقدر شدید شده بود که مهلت نده بود که جنازه برسونن بیمارستان، همونجا دیگه تمام کرده. زنهایی که داخل منزل بودن و تا صحنه رو دیدن جیغ و فریادشون رفت بالا از داخل منزل. خود آمیرزا جواد آقا پا میشن میان داخل جنازه بچهشون رو میبینن، برمیگردن میان پیش مردم. حالا روز عیدم هست، عید قدیر، مردم این نگاه میکنن به چهره آقا که چه خبره چیه. بالاخره آقا میفرمان گاهی خداوند به انسان لطف میکنه، نعمتی میده، زنها قدر ندارن. و با همین جمله ادامه میدن که مردم حالا روز عید اومدن تبریک بگن. بعد ظهر که میشه تعدادی که اونجا بودن از اونا تقاضا میکنن که شما بمونید برای مراسم نماز و دفن فرزندم، از اونا تقاضا میکنن. بالاتر از این داستان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که کم و بیش عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه از نزدیک دیدن که چه روح بزرگی داشتن حضرت امام. فرزندشون به مرگ مرموزی حالا یا به شهادت یا به هرچه، بالاخره مصیبت خیلی بزرگ بود، بزرگتر از مصیبت‌های معمولی، چون مصیبت شدتش بستگی داره به کمالات شخص. یعنی کسی 2-3 بچه شهید شدن و اما میگه مثلا اون وسطیه یه چیز دیگه بود، کاری به سنم نداره، میگه اون وسطیه. میگه چی بود مگه؟ میگه اون وسطیه مصیبتش خیلی من از پا در آورد. چرا؟ میگه یه کمالاتی داشت، یه اخلاقی داشت، یه جور دیگه نماز میخون، عباداتش یه جور بود، احترام به پدر مادرش جور دیگه بود. معلومه دیگه هرچی کمالات بیشتره مصیبت بزرگتره. مرحوم آیت الله جا مصطفی فرزند حضرت امام رو توی تعبیر کسی گفته بود امام ابن الامام، تعبیرشون این بود. شخصیت بزرگی بودن که جهان اسلام محتاج به ایشون بود، ذوفنون بودن و هم از نظر علمی هم از جهت تقوایی. وقتی ایشون از دار دنیا رفتن، اطرافیات جرأت نمی‌کردن به حضرت امام بگن، نشسته بودن نقشه‌ریزی کرده بودن که حالا چطوری به امام بگیم که ایشون فوت کردن. بالاخره تصمیم میگیرن که برن خدمت امام بشینن. خود مرحوم حاج احمد آقا بودن، یه 4-5 نفر برن پیش امام، یکی یکی حرف بزنن. اولی بگه حاج مصطفی بودن بیمارستان، دوم بگه حالش خیلی بده، اون سوم بگه من اطلاع دارم که دکتر گفته چیو، هی کم کم زمینه آماده کنن تا بگن ایشون از دنیا رفتن. تا میشینن خدمت امام، خواسته بودن برنامه رو شروع بکنن، حاج احمد آقا نمیتونه جلو خودشو بگیره، یه وقتا میزنه زیر گریه. همون نفر اولی که میاد حرف بزنه، حاج احمد آقا از اون ور جلسه یادت به گریه میفته و حضرت امام اصلا نمیزنه اینا حرفشونه بزنن. میفرمان چی میخواید بگی؟ میخواد بگی مصطفی مرده؟ پا میشه، خودشون زودتر پا میشه. اصلا اینا وا میرن که ما اومده بودیم به امام تسلیت بگیم، امام مثل کوه میرن دنبال تجدید وضو و میرن وضوشون رو میگیرن. میرن تا میرن امام حالشون اینطور قویس، در رو باز میکنن، مردم که اومده بودن تسلیت بگن بیان داخل. بعدم از امام فرمودن رفتن مصطفی از الطاف خفیه الهیه بود، لطف خفیه خداست. چطور میشه انسان به اینجا برسه؟ خیلی کمال بزرگیه. کمال بزرگ اینه. ایوب، حضرت ایوب سلام الله علیه، تو شدت بلا، اینا گفتنش آسونه، 12 تا پسرش توی مدت کمی پشت سر هم فوت شدن. گوسفندان فراوانی هم داشت، مال زیاد داشت، همه اینا هم نابود شد. از همه بالاتر زخم زبونایی که مردم می‌زدن، می‌گفتن این ایوب چه گناهی کرده که اینطور بلا پشت سر هم بهش دارد میرسه. میدونی زخم زبان دیگه بدتر از خود مصیبته. زخم زبان تا انسان خودش تو مصیبت واقع نشه متوجه نیست که چیه. در این حال میدونید حضرت ایوب چه میگه؟ قرآن کریم از اون نقل میکنه، میفرماد قرآن کریم میفرماد که حضرت ایوب میگفت رب انی مسنی ور، یعنی خدایا مصیبت بلا به من رسیده. دنبالش نمیگفت بلا رو از من برطرف کن، فکشف الضر عنی، نه اینا نمیگفت. آیه رو دقت کنید، هیچی فاصله نداره دا. رب انی مسنی ور، دنبالش و انت ارحم الراحمین. این مهمه. تو شدت بلا میگه تو مهربانتری افراد به منی، هیچ کس بیشتر از تو نمیتونه به من مهربانی بکن. عقیدش اینه، یعنی این چنین خدا رو شناخته، باورش شده، خدا رو حکیم میدونه، میگه کارش طبق مصلحته. او خیر منو میخواد، تو شدت بلا باشم خیر من تو همینه. در حالی که نوع مردم اینطور نیست. نوع که چه از کنم، تقوا همه مردم. بارها دیدم افراد که تو شدت بلا قرار میگه، میگه نمیدونم چه مصلحت است که هرچی هم دعا میکنم مستجاب نمیشه که این بلا دور بشه از ما. دیگه ای که آبروریزی تو کار باشه. که یکی دیدم به گریه افتاده بود، گفت فلانی آبروم داره میره، چرا دعا دیگه مستجاب نمیشه، چرا نمیدونم چی میشه. یعنی به هیچ وجه رضایت نداره، یه ذره رضایت نداره. این کجا و ایوب کجا که تو شدت رضایته، میگه انت ارحم الراحمین. نمیگفت بیچارگی از من دور کن، رو تو مهربانترین افراد به منی. پدر مادری اندازه به من نمیتونه مهربانی بکنه که تو داری میکنی. خیلی درجه بالای از ایمانه، مقام رضایت. دسته چهارم، یا الان گفتن است داریم میگیم، ما صحبت که داریم میکنیم برای همین یه شب دیگه هم گفتم این گفتنها خوبیش اینه که انسان بدون راه کمال چقدر طولانیه، بدون هزاران فرسنگ راه باید ذره ذره بره جلو، نه با سرعت کیلومتر ماشینا، ذره ذره باید هزاران فرسنگ راه رو بره، بعدم نمیتونه. وقت اون توسلی که گفتم و به فکرش میفته که میگه این هزاران فرسنگ باید با توسل برم جلو، ولی به طور طبیعی نمیشه. تو میدون جبهه برای بعضی حاصل میشد، اونجا یه کلاس دیگه بود، اونم خودش نعمت بزرگ بود. در این حالی که خیلی خسارت بود جنگ برای ما، اما برای رشد معنویت جوانها خیلی کلاس بزرگی بود. کلاسایی بود که اینجا الان هر چی داریم ما حرفش میزنیم توی حالت گیجی داریم صحبت میکنه، ماتیم. اما تو جبهه‌های جنگ میشد، جوانهایی بودن که به این مقام ها میرسیدن. اونجا نیاز به موعظه نبود که. گفتم مردم تو مقام بلا چهار دسته هستن: زجه میزنن، تسلیمن، راضین. مقام چهارمی هم هست و اون این که تو بلایی که بهش میرسه تشکر میکنه از خدا. دیگه این تشکرش دیگه مال چیه؟ میگه بابا تو مقام سوم گفتم راضیه، راضیه، خوشنوده. اما یه عده از اینم رفتن جلوتر، علاوه که راضیه میگه خدا ممنونه دم، خیلی به من داری لطف میکنی، داری بلا بهش میرسن، خدا ممنونه دم، متشکرم از تو. شروع میکنه تشکر میکنه، مثل که داره خدا بهش نعمت میده. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ منتها این تا اینجاش نه، میره جلو، راضیست، تشکرم میکنه، خدای ممنون تو هم، از تو تشکر میکنم. این درجه چهارم من تو دعای ماه رجب فقط یافتم. تو ماه رجب میگیم اللهم اینی اسألو که صبر شاکرین لک، صبر شاکرین ازت میخوان. خیلی ها صبر میکنن، اونم که تسلیمن صبر میکنن، اونم که راضین صبر میکنن، اما اونه که شاکرن صبرشون یه شیرینی دیگه داره، اونو از خدا میخواییم. خدا یا صبر شاکرین ازت میخوان. خب صبر سید الشهدا علیه السلام رو میخواییم، صبری که تو شدت بلا آنچنان صبر میکردن. امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه میفرمان عجبت من صبر که ملائکت السما، ملائکه تعجب کرده بودن. ملائکه فکر نکنید صبر ندیدن، اونا خیلی صبر دیدن تو این دنیا. ملائکه صبر ایوب هم دیدن، اما صبر امام حسین علیه السلام رو که میبینن به تعجب میفتن، یعنی این دیگه چه صبریه. که نوه امام رو گفتن، نوه امام حسین علیه السلام، یعنی خواب امام حسین رو دید، تو خواب پرسید از جدش که ما شنیدیم روز عاشورا هر چه بلا به شما میرسید هم چهرتون بازتر میشد و هم ترستون زیادتر میشد. چهره بازتر میشد تو روایت هم داریم، تو جلد 44 بهار علامه مجلسی روایتش رو نقل میکنه که چهره امام افروخته تر میشد. اینجا تو خواب میپرسه از امام حسین علیه السلام که خب چهره تو افروخته تر میشد، برای چی بود؟ اما ترس دیگه برای چی؟ تا ترستون برای چی بود؟ از چی میترسیدی؟ خدا رحمت کنه آقای مولوی این داستان رو نقل کرد. من خودم هنوز منبع تاریخشو نیافتم. امام فرمودن اما خوشحالیم از این جهت بود که اون چه مقدر الهی بود همونا داشت یک به یک واقع میشد. قضا و قدر الهی تو مصیبت ها یکی پس از دیگری داشت این انجام و خوشنود میشدم که همونی که رضایت الهی سرت انجام میگیر. اما ترس من از این بود، ترس از یه چیز دیگه. خب ببینید چی ها، ترسم از این بود که مبادا زن و بچه ما مصیبت رو نتونن تحمل بکنن، مصیبت برسه به یه حد بزرگ دیگه نتونن تحمل بکنن، مقدر الهی یخ عوض بشه و مثل ذبح اسماعیل بشه که تبدیل به ذبح گوسفند شد. من نمیخواستم مقدر الهی عوض بشه، خواستم همون که خدا رضایت داره همون یک به یک انجام بگیره. ترس من از این بود. لذا میدید امام مرتب سفارش میکردن، توصیه به صبر میکردن، در این حال که مصیبتشون اعظم مصائبه. آن به خواهرشون چی میگفتن؟ خواهرم دنیا جای بقا نیست، اینا رو شب عاشورا میگفتن. خواهرم دنیا جای بقا نیست، همه رفتنیم. خواهرم زینبم، جد و پدر و برادرم از من بهتر بودن، اما دیدی اونها رفتن. دنیا جای بقا نیست. گایم می فرمودن خواهرم رضایت ندارم در مصیبت من، گریبان خود رو چاک بزنی. در این حالی که این همه سفارش می شد، خواهر هم خوب وصیت ها رو یک به یک عمل می کردن. اما در این حال نوشتن تو مجلس یزید صحنه ای رو دیدن که معلومه دیگه از خود بی خود شدن، گریبان خود رو چاک زدن. اون لحظه ای بود که یه وقت صدای تلاوت قرآن شنیدن، آدم داغ دیده مصیبت زده معلومه تحمل صدای شنیدن رو، یه نوار میت و نوارش رو میذارن، میبینید بازماندگان به گریه میفتن دیگه. صدای تلاوت قرآن یه صدایی بود که اگر من و شما اونجا بودیم دل رو میرو بود، تا چه رسد به حضرت زینب سلام الله علیها که در شدت علاقه به برادرشون بودن، مدتی صدای برادر رو نشنیدن. اما وقتی صدای تلاوت رو شنیده دست بردن به گریبان خود رو چاک زده. بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینی. خدایا ما را در همه خیرها داخل فرما، اسباب ظهور امام زمان را مقدر گردان، رهبر بزرگوارمون را حفظ فرما، رحمت خودت را امشب بر ما و گذشتگانمون نازل فرما، به جاه محمد وعده.